بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 89، تاریخ 3/2/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوة عدم تركها لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى لأن استلزم وصول الفساد إلى المحل الطاهر. عرض شد محضر شما بین که به دنباله بحث گذشته در مسئله 285 علامه و ظاهر یه فرع دیگری باقی مونده که به این فرع هم با اجازه شما اشاره می شود و وارد مسئله دیگری می شویم. مرحوم سید می فرماید که اگر نجاست لباس یا نجاست بدن نجاستی است که نیاز به تعدد غسل و شستن دارد، بول است که باید دو بار شسته شود، اما مکلف تمکن بیش از یک غسل و یک شستن ندارد، آبش اینطوری است. چه کار کند در اینجا؟ بگه حالا که این نجاستی که نیاز به دوبار شستن دارد و من توان انجام اون ندارم، این مقدار آبم ازش استفاده نکنم چون برای یک بار شستن این آب کافی است نه دوبار، یا این که نه، وظیفه اقتضا میکند که با همین یک بار شستن کارو انجام بدهد زیرا تأثیر دارد. سلام علیکم. مبنایی که ما در گذشته مطرح کردیم اینجا هم قابل سریان و جریان هست. اون مبنا این بود که هر چه ما بتوانیم تخفیف بدیم نجاست را. در اون مثالهای قبلی شدید و خفیف داشتیم، گفتیم اگر آب ما توانایی این را دارد که نجاست شدید را بشوییم همون را میشوییم. اینجا هم ولو نمیتوانیم کل نجاست را بر اساس ضابطه شرعی تطهیر کنیم، ضابطه شرعی دو بار شستن هست، مرحوم سید میفرماید احتیاط این است که شستن را علی کل حال ترک نکند، چون استدلالشون هم اینه موجب خفت نجاست و سبکی نجاست می شود. بالاخره فرق است بین این که انسان با یه نجاست شدیدهی نماز بخواند یا با یه نجاست خفیفهی نماز بخواند. عرض شود خدمتتون این که این همون راستای اونهاست که بالاخره نجاست هم ممکنه مراتبی داشته باشد، طهارت هم مراتبی دارد. ایشون یک استثناء میکنن و یک استدراک میکنن در اینجا و اون استدراک عبارت از این است: در جایی ما نمیریم سراغ یک بار شستن که دچار محظور بشویم، و اون محظور هم عبارت از این است که سر از خلاف احتیاط در آورد. ما آمدیم ابروشو درست کنیم، چشمشو کور کردیم. ما آمدیم در نجاست تخفیف ایجاد کنیم. یک بار شستن نه تنها سرنوشت نجاست را تغییر نداد اونگونه که میخواستیم، بلکه نجاست سرایت کرد به محل طاهر، یعنی اون جایی هم که پاک بود به خاطر این یک بار شستن متنجس شد. ایشون میگه اگر این محظور را داشته باشد طبعا باید دست از این شستن برداشت. معناش چی میشود؟ معناش این است که اگر ما ناگزیریم در لباس نجس نماز بخوانیم، با لباس نجس نماز میخوانیم و از سر خیر این یک بار شستن میگذریم. شما که می روانتر صحبت کنید که ما هم بفهمیم. ذو مراتب میخوای بفرمایید؟ بله بسیار خوب. بله. وجه این مسئله هم عرض شود خدمت شما بین که روشن هست و قبلا هم در لابلای بحثمون عرض کردیم. چرا؟ وجه این که گفتیم اگر دوبار نمیتوانیم لااقل یک بار بشوییم، نه تتمه مسئله که خلاف احتیاط لازم بیاد، نه اصل مسئله که اگر دوبار هم امکان پذیر نیست لااقل برای تخفیف در نجاست یک بار اون را بشویم. دلیلش اینه که اینجا هم امر دائر است بین اقل و اکثر، که اگر اکثر برای ما ممکن بود همون را انجام میدیم که همون دوبار شستن باشد، اما اگر اکثر برای ما ممکن نبود و به تعبیری تعدد غسل ممکن نبود، به اقل اکتفا میکنیم و اون عبارت است غسل مرتن واحده است. عرض شود خدمت شما بین که این هم راجع به این مسئله. چی فرمایید؟ یعنی معیدید دیگه، معیدید. خب ما هم که خلافی حرف نزدیم، گفتیم امر دائر است بین اکثر و بین اقل، دوبار بشوییم یا یک بار. اگه دوبار ممکن بود که چه بهتر، اما اگر یک بار به تعبیر از رتالی با اون یک بارم ازاله این نجاست بشود ولو نجاست باقی بماند، خب این تخفیفیست در مسئله نجاست. فرماشون فرماش درست. هر شبت خدمت شما بین که اون تکملش هم دیگه روشنه که گفتیم مگر این که خلاف احتیاط لازم بیاد با یک بار شستن مفسدهی برش مترتب بشود، مفسدش هم عبارت از این بود که به محل طاهر سرایت کند. دلیلش هم این است که تکثیر نجاست جایز نیست. ما بنا بود نجاست را زائل کنیم، بنا نبوده ما نجاست را بفرمایید تکثیر کنیم. و شما با این یک بار شستنی که خروجی اون به تعبیر امروزی ها به محل طاهر حسابت میکند تکثیر نجاست است. همین ابرو خواستیم درست کنیم، چشمم کور شد و عملا انسان نتیجه برعکس میگیره. فرمایشی مرحوم آیت الله حکیم که از بزرگان ما هستند، سیدی در فقاهت وارسته، در زهد و تقوا وارسته، میگن یا آقای دندونش طلا بود آمده بود خدمت آیت الله حکیم نصیحت میکرد، از همین خودمونیا بود، از علما بود. عرض شد خدمتون که شما چرا انقلاب نمی کنید، چرا جهاد نمی کنید، چرا چنین نمی کنید، شاه تو ایران چنین کرد چنان کرد. فارسی هم خیلی مسلط نبود آقای حکیم، گفته بود، فرموده بود که برود دندان طلایش را درست کند بعد ما را نصیحت کند. عرض شد خدمت شما بین که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطلبی دارند و اون مطلب این است که ما معتقدیم فرمایششون درست نیست، ولی حالا چون فرمودن اشکال نداره نقل میکنیم. ایشون فرموده است که غساله تا زمانی که در محل قرار دارد پاک است، بنابراین اگر احیانا انفصال پیدا نکرده مشکل ندارد، به محض انفصال نجس است. عرض شود خدمت شما بین که و در نتیجه سرایت موجب نجاست نیست. گرفتید مطلب چطور شد؟ اینجا نبودید جانم، رفتید توی دندان طلا. ما چه گفتیم و آیت الله حکیم چی میفرمایند؟ خیلی فرق است بین حرف ما و فرمایش ایشون. حرف ما این بود که، و حرف مرحوم سید هم همین بود، که گفتیم یک بار میشوییم مگر اینکه خلاف احتیاط لازم بیاد، و تو ذهنمون خلاف احتیاط این بود که اگر من این آب را برداشتم به این جای نجاست را شستم، این آبی که سرایت میکنه میاد تا اینجا، چون محل طاهر را هم بفرمایید نجس میکند، در نتیجه این کار را نکنم، تکثیر نجس نکنم. مرحوم آیت الله حکیم میفرماید که این آبی که از این محل نجاست جدا میشود دو حالت داره، که تعبیر میکنن به ماء الغساله، دو حالت داره. میگم این دو حالت چه است؟ میگه دو حالت این است که گاهی به کلی منفصل میشود، جدا میشود، مثل این که آبی که روی زمین میریزد، شما حسیری را دارید میشویید، آبش میریزد روی زمین، اون غساله است. آبی هم که از این نجس جدا می شود منتها پیوسته است به این نجاست، این هم ایشون میگن غساله است. منتها میگن این ماء الغساله تا منفصل نشده پاک است، و به محض این که انفصال پیدا کرد بفرمایید نجس می شود. نتیجتاً اگر این نجس را، متنجس را به تعبیر اصح، متنجس را شما شستید، این ماء الغساله به جای دیگری سرایت کرد اما منفصل و جدا نشد پاک است. در نتیجه این احتیاطی که شما تو ذهن مبارکتون هست مگر این که به محل طاهر سرایت کند، ایشون میگه این احتیاط جا نداره. شما بلو یه بارم بشوید این را ولی انفصال پیدا نکند، اما سرایت پیدا میکند به محل طاهر. صرف سرایت به محل، اجازه بدید استاد نکرد، صرف سرایت به محل طاهر ایشون میفرمایند موجب نجاست نیست. در نتیجه این حرفی که ما میخواستیم پس بگیریم غسل را مرتن واحده، ایشون میگن نه پس نگیرید. ما میخواستیم پس بگیریم که اگر به محل طاهر سرایت کرد، نه 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 نه، نمی کنیم، نمیشوییم اصلا، چون تکثیر نجاست لازم نیست. شما خوشی چیزی فرمایید؟ به من اعتراض دارید با یکیم یا حرف خودتو میزنید؟ خب حالا پس اعتراضتون با یکیم، ما هم همین اعتراض داریم. اجازه بدید، ما عرضمون محضر مرحوم آیت الله حکیم این است که ما نفهمیدیم من این حرف، که من که خیلی دیگه هم نفهمیدن فرمایشتون. اگر پاک است این غساله، انفصالم پیدا بکند بفرمایید پاک است، و اگر نجس است که در همین حالتم نجس است، چه انفصال پیدا کند چه انفصال پیدا نکند. این که شما می فرمایید اگر انفصال پیدا کرد نجس است، اما اگر انفصال پیدا نکرد بفرمایید پاک است، ما معنی این حرف رو نمی‌فهمیم. بالاخره اون چه که جدا می‌شود همین است که اینجا بوده دیگه، چیزی از آسمون که نیامده. به چطوری شما فرق می‌ذارید بین غساله بدون انفصال میگید نجسون چی پاکو به تعبیر من طاهرون، و بین غساله با انفصال میگید نجسون؟ نه آمی آبی معمولی دیگه قلیل. عرض من روشن شد آقا یا نشد؟ اون که یه بحث دیگری است، اون که اصلا و اصلا همش پاکه، چیز نه انفصالش نه غیر انفصال، یک شیر شلنگ گرفته اگر این نجاست در اون نباشه پاکه دیگه. این که همش میگه خب عرض شد خدمتون این که مسئله 285 شیش ببخش مسئله 286 اونو متذکر نشدیم؟ بله مرحوم آیت الله خویی راست میگید، این مطلب رو ما میخواستیم عرض بکنیم عرض نکردیم، حالا هنوز دیر نشده چون وارد مسئله بعد نشدیم عرض بکنیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با این بحثی که ما دیروز محضر مبارک علما عرض کردیم که عم دائر است بین ازاله با تطهیر و بین ازاله بدون تطهیر و در نتیجه دوران امر بین اقل و اکثره، ایشون فرمایشی دارن. ما فرمایشون این است که اگر ما قائل شدیم که حمل نجس به عنوان یک مانع مستقل در نماز هست، به تعبیر روشنتر النجاستو مانع اون و حمل النجاست مانع اون آخر، همون گونه که نجاست بدن و صوب به عنوان یک مانع هست ولی الزاماً حامل نجاست نیست، گویا خود مثلا غائطی اینجا وجود داره، این اصطلاحاً بهش میگن حامل نجاسته. فرق است بین این که با بول نجس شده باشه، این اصطلاحاً حامل نجاست بهش اطلاق نمیشود، حامل نجاست بعضش فرق میکنه. ایشون میفرماید مسلم باید ازاله این کرد، جای بحث نیست. گفتیم اگر آب ما نمیرسد و تنها ما میتوانیم ازاله این بکنیم، ازاله این لازم است. ایشون میگن اگر ما حمل نجاست را، حمل نجس را به عنوان یک مانع مستقل حساب کردیم، حتما این شخص باید ازاله این کنه، چون این فرد اضطرار به نماز در رابطه با نجس دارد، همون حرف اضطرار. اما اضطرار به این که نجاست را هم بفرمایید حمل کند ندارد. این آقا بله، این قائد جمع شده اینجا، این آدم هم میگه مستر و اضطرارم رافع مانعیت نجاست است. سوال این است که اگر اضطرار رافع مانعیت نجاست است، خب بگذارید برای خود نجاست، نه برای اینکه انسان حامل نجس هم بفرمایید باشد، اونجا دیگه اضطرار شامل نمی شود. و چون اضطرار شامل نمی شود، ایشون می فرماید باید عین نجاست را در اینجا برطرف کرد و از بین برد. اما ایشون میگن اگر قائل شدیم نه، انسان می تواند حامل نجاست باشد و حامل نجاست به عنوان مانع نیست در نماز، ایشون میگه اینجا ممکن است از باب تزاحم مسئله را مطرح کنیم و پای اهم و مهم مطرح شود، با این بیان که بگیم صلات در نجس بدون عین نجاست اهم است از صلات با عین نجاست. در نتیجه وظیفه چی می شود؟ اگر اهم شد صلات بدون عین نجاست اهم شد، وظیفه چه است؟ باز ازاله نجاست. پس خلاصش این است که ایشون یا از باب این مسئله وارد می شوند که حامل نجس را یک مانع مستقل بدانیم، مثل نجس بودن بدن یا لباس. اگر حامل نجاست یک مانع مستقل است، ایشون میگن به باب تزاحم و اینا ما اصلا کار نداریم، حتی اگه مبنامون هم باب تعارض باشد اینجا باید ازاله نجاست بکنیم، چون ازاله ببخشید چون استرار رافع مانعیت از نجاست دارد، اما دیگه استرار مربوط به عین نجاست نیست. اما اگر نه این مبنا را نداشتیم، گفتیم حامل نجس هم اشکال ندارد، میبریم قصه را تو باب تزاحم. تو باب تزاحم که بردیم، سوال این است که نماز بدون عین نجاست مهمتر است یا نماز با عین نجاست؟ بفرمایید نماز بدون عین نجاست. در نتیجه اونجا زائل کردن عین نجاست برای ما لازم میاد. خب دو مبناست دیگه در این که آیا حامل نجاست میتونیم داشته باشیم یا نه. ما در مواردی که گفتیم معتنا به نیست، مثل این که اصلا در باب ورود به مسجد و امثال ذالک قبلا مثال زده بودیم خدمت آقایون، اونجا گفتیم مشکلی جان متوجه نشدن؟ بله بله بله، هر دوش ملای خود. ازا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الا لرفع الحدث او لرفع الخبث من الثوب والبدن. عربه خدمت آیون نیست اینجا؟ کجا؟ من این عبارت حدث میدنم اشتباه یاد داشت کردم. بله درست، تو نوشتن من اشتباه بود، گفتم چطوری طور شد. تعین رفع الخبث، من اشتباها حدث نوشتم، تعین رفع الخبث و یتیمم بدلا عن الوضوء او الغسل والاولا ان یستعمله فی ازاله الخبث اولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه. مسئله را برای آقایون توضیح بدیم دیگه خودتون را میفتید. مسئله این است، اگر من مقداری از آب کنارم هست که این مقدار از آب کفایت نمی کند هم برای رفع حدث و هم برای رفع خبث، فرضاً طرف محدث به حدث اصغر شده میخواد وضو بگیرد، یا محدث به حدث اکبر شده میخواد بفرمایید غسل کند، پس علی کل حال این طهارت حدثی لازم دارد، یا طهارت حدثیش وضوست یا طهارت حدثیش غسله. این یه طرف قصه. طرف دیگر بدن یا لباسش هم نجس شده، خبثی است، نیاز به طهارت خبثی دارد و این آب لا یکفی الا لرفع الحدث او الخبث. این آب را یا باید من باش وضو بگیرم یا غسل که رفع حدث کند، یا با این آب بدن را که نجس شده یا لباس را که نجس شده با اون بشویم. سؤالی که از محضر افاضل در اینجا مطرح می شود این است که آیا طهارت خبثی مقدم است یا طهارت حدثی مقدم است؟ چون اینجا سید گفتن یا خودتونم علمی اطلاعی دارید، سید می فرماید طهارت خبثی مقدم است. یعنی چی؟ یعنی با این آب لباس را بشوید، بدن را بشوید، هر کدام هست، و برای رفع به اصطلاح اون حدث تیمم بگیرد، که حالا یا تیممش بدل از وضو می شود اگر محدث به حدث اصغر است، یا تیممش بدل از غسل می شود اگر محدث به حدث اکبر است. بعد می فرمد اولا این است که اول برود، چون کسی ممکنه بگه که حالا که ما بنا شد دیگه با این بدن یا لباس را بشوییم، اول تیممون بگیریم بعد بریم سراغ مثلا شستن بدن یا لباس. ایشون میفرمان نه، اولا این است که اول این آب را در جهت طهارت خبثی استفاده کند، یعنی بدنشو بشوید اگر نجس بوده، لباسشو بشوید اگر نجس بوده، یا اگر این آب تکافه بدن یا لباس اگر هر دو نجس بودن می کند، اما تکافه غسل می کند، مثلا بدن یا لباسشو بشوید بعد تیمم بگیرد. چرا؟ ایشون تعبیر جالبی دارد، میگه برای این که عدم وجدان ما تحقق پیدا کند در اینجا. چون آیه شریفه چی میگوید؟ این کنتم مرزا او علا سفرن، بعدش او لامستم النساء امثال ذلک دارن، فلم تجدو ما ان فتیم. ایشون میفرماید اولا این است که اول طهارت خبثی محقق پیدا کند، ولو خودش آمده عجز ایجاد کرده برای طهارت حدثی، ولی الان یتحقق که آقا من آب ندارم. آب که نداری فی ان لم تجدوا ماء بفرمایید فتیم، یعنی عدم الوجدان با شستن بدن یا لباس تحقق پیدا کند تا زمینه برای تیمم بدل از وضو یا بدل از غسل بفرمیدا. روشن شد چه عرض کردین یا نه؟ بسیار. حالا میرسیم امروز من دلیل ذکر مسئله سید توضیح. خب عرض شد خدمت شما بین که این مسئله که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند مبتنی بر فهم سه نکته است. اگر ما اون سه نکته را ندانیم، یعنی سید حاصل توجه به این سه نکته آمده به چنین فتوای رسیده، نه اینکه دم دستی سید فرموده تعین رفع الخمس و تمام. نه، نکته اول، نکته اول این است که ما مسئله را مندرج در باب تزاحم بدانیم. این اول باید بپذیریم مسئله منحصر در باب تزاحمه، یعنی دو تا تکلیف متوجه من هست، یکی رفع حدث، یکی رفع بفرمایید خبث، و در نتیجه در مقام امتثال من مشکل دارم. تزاحم این بود دیگه، در مقام امتثال من مشکل دارم و یکی از این دوتا را میتوانم امتثال کنم. چرا مسئله را از باب تزاحم بدانیم؟ ایو الفضلاء المعاصرین سری برگردید به من بفرمایید، بفرمایید چون ملاک باب تزاحم بفرمایید عجز در مقام برخلاف باب تعارض که اشکال برمیگشت به مقام جعل و مقام قانون گذاری و در نتیجه تکاذب دلیلین و تنافی دلیلین اما به تناقض او به تضاد مربوط به مقام جعل بود. ما در اینجا معتقدیم در مقام جعل مشکلی ندارد. چه اشکالی دارد که شارع مقدس بفرماید شما طهارت حدثی داشته باشید، طهارت خبثی داشته باشید؟ دو تا امر را متوجه ما بکند، یکی طهر مثلا حدثه که طهر خبثک مثلا، چه اشکال دارد؟ در مقام جعل آیا تنافی بین این دوتا وجود دارد؟ میگیم در مقام جعل تنافی وجود دارد. در مقام تزاحم اگر تیمم احد طهورینه چرا فرق حدثش ممکن باشه؟ احد طهورینه چرا شما قاطی کردید؟ اصل باب تزاحم، تزاحم بین این دو تا دلیل، گفته طهر، این طهری که گفته که مرحله اول طهرم آب است، مرحله دوم از باب ترتب ما سراغ تیمم میریم. تیمم که تکلیف اولیه ما نیست، تکلیف بله خب معیدی دیگه خدا خیر. پس بنابراین مرحله اول ما مکلفیم به طهارت مائیه، چه در رابطه با رفع حدث چه در رابطه با رفع خبث. از باب ترتب ما میریم سراغ تیمم که اگر نتوانستی طهارت مائیه کسب کنی برو سراغ طهارت ترابیه. این از باب ترتب. پس بنابراین اول ما باید بپذیریم که باب تزاحمه و این دو دلیل که امر به طهارت کرده تنافی بینشون نیست. این مسئله اول، و مشکل تنها در مقام امتثال است. نکته دوم که نکته مهمی است و کارساز، خواهش میکنم کسانی که گوشه نشستن، در وسط نشستن، دم در نشستن دقت کنن، این نکته به دردتون میخوره. قدرتی که در طهارت مثل وضوء غسل که ما ازش تعبیر میکنیم به طهارت شرعی، قدرتی که در اونجا مطرحه قدرت شرعی است، نه قدرت حقیقی و واقعی و تکوینی. توضیح میدم یعنی چی. دلیل اون هم از آیه شریفه ما استفاده میکنیم، یعنی اگر احیانا شما قدرت شرعی نداشتید یا قدرت شرعی داشتید بروید وضو بگیرید غسل کنید، اگر قدرت شرعی داشتید بروید وضو و غسل کنید. آیه شریفه میگه که این کنتم مرضا او علی سفر، اگه مریض بودید. این مریض بودن عذر چه است؟ عذر شرعی است، چون معمولا نوعا کسانی که مریضن استعمال آب براشون مشکله. عرض شود خدمتتون این که و نکته بعدش این است که فلم تجیدو ماءا، یعنی مریض بودید و لم تجیدو ماءا، آبی را پیدا نکردید، یعنی به این معنا از نظر شرعی قدرت نداشتید. خب اگر قدرت شرعی شد، معناش این است که اگر من این آب را صرف شستن بدن یا لباس کردم، عملا برای وضوء و غسل دیگه قدرت شرعی بفرمیدا ندارم، یعنی شرعا دیگه من قادر نیستم. مصداق لم تجدوا ماءا بر من صدق میکند. این لم تجدوا ماءا یا اصلا آدم آب در اختیارش نباشد، یا این آب را به مصرفی رسونده باشه که خودشو عملا عاجز کرده باشد، این را هم صدق لم تجدوا ماءا برش میکند. در نتیجه عدم تمکن از استعمال آب شرعاً همین باعث می شود که انسان قدرت شرعی نداشته باشد. عرض شود محضر شما به این که نه عدم وجدان تکوینی، نه اینکه که شرعاً آدم براش خوب نباشه، مناسب نباشه، به حالش مشکل نداشته باشد. وجدانم در آیه که مطرح شده معناش این است که تمکن از استعمال آب داشته باشد. پس وجدان و عدم وجدان، این نکته تو ذهن مبارکتون باشه، وجدان ای تمکنه من استعمال الماء، عدم الوجدان ای عدم تمکنه من استعمال الماء. وجدان و عدم الوجدان، وجدان تکوینی و عدم وجدان تکوینی نیست، یعنی اون کسی که شرعا نمیتواند الان استفاده کند، این مورد نظر است. و از موارد تمکن شرعی عرض شود خدمت شما بین که اونجاییست که کی من تمکن شرعی دارم که بتونم آب را ازش استفاده کنم، معناش این است که چیزی که مزاحم با طهارت حدثیه باشد در کار نباشد. الان آیا چیزی مزاحم با طهارت حدثیه وجود دارد یا چیزی در ماننفی مزاحم با طهارت حدثیه وجود ندارد؟ بفرمید. احسن. پس بنابراین این که میگیم تمکن نداشته باشد از استعمال، یکی از مواردی که آدم تمکن ندارد اونجاییست که مزاحم داشته باشد، و در ماننفی طهارت خبثیه مزاحم هست. و چون مزاحمه باید اهم و مهم بکنیم. یکی بدل دارد، بفرمایید، و دیگری بدل ندارد. منم که دارم همین میگم، تازه بیدار شده چون. پس بنابراین اگر طهارت حدثی ما عرض شود خدمت شما بدل داشت ولی دیگری بدل نداشت، میگیم اهلا و سهلا، این آب را صرف میکنیم در عرض شود محضر شما طهارت خبثیه، و چون حدث ما دارای بدل هست، در حقیقت ما در هر دو مورد طهارت را به دست آوردیم، برخلاف این که اگر من این آب را صرف طهارت حدثی بکنم، در یکی طهارت را به دست آوردم و در دیگری طهارت را به دست نیاوردم. روشن شد تا اینجا؟ شما اگر این آب را صرف طهارت خبثی کردید، لباس و بدن را شستید، درست آب ندارید وضو بگیرید، درست آب ندارید غسل کنید، ولی بدل از وضو به غسل تیمم هست. در خارج دو تا طهارت در اینجا تحقق پیدا کرده، طهارت خبثی شما با آب تحقق پیدا کرده و طهارت حدثی شما با تیمم تحقق پیدا کرده. اما اگر قصه را معکوس کنیم، طهارت خبثی بدل ندارد. اگر احیانا تنها بدلش اینه که بگیم با لباس نجس ما نماز بخونیم، چون مرحوم آیت الله خویی به این نکته هم اشاره میکنن. من ایشون میفرماید که نه خیر، هر دو بدل دارن. حرف ایشون اینه، میگن هم حدث بدل دارد هم خبث. ما عرض میکنیم خبث بدلش اینه که انسان با لباس نجس نماز بخوند. با لباس نجس نماز بخوندن اطلاقا بدل اون محسوب نمیشود، بدل طهارت نیست. حالا خیلی خیلی بدل اضطراری به تمام معناست، برخلاف اونجا که التیمم احد الطهورین. و اگر احیانا اون روایت مربوط به تیمم چه از ای الفضلا یکفی که عشر سنه یا عشرین سنه. بله نه، اون یه چیز دیگه است. نه، اینه که من میخوام راجع به اهمیت طهارتش عرض بکنم. جو علت لیل عرض مسجدن و طهورا یه بحث دیگه است. یکفی که عشر سنه، یعنی اگر شما مثلا همین طهارت تیممی به هم نخورد، تا 10 سال هم همین طهارت باقی است. پس اینم نکته دوم. یه نکته سومی باقی موند که این رو انشالله بعدا عرض می‌کنم.